این درسته. لذا آقای خویی اینجا بحث تبلیغ رو در کنار قضا میاره. بله. میگه عرف بر مجانیت هم تبلیغ هم، حالا که بعضی جا طلبه پولم میخوام. بله. خب چی؟ افتا. بله ها، نه تبلیغ، درسته. عبارت آقای خویی افتا. ایشون میگه تبلیغ الاحکام هم میاره. خب خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مرحله سوم در نگاه به الفاظ وارد در نصوص شرعی این است که اگر لفظی که در نص شرعی وارد شده است، ما بررسی کردیم نه اصطلاح خاص شرعی نسبت به مدلولش پیدا کردیم و نه با بررسی لغات متقارب با عصر نص ظهوری برش پیدا نکردیم. حالا ممکنه ما مورد ندیدیم، ممکنه اتفاق بیفته لغتی مغفول باشه در لغات قریب به عصر نص ذکر نشده باشه. مثلا در این صورت ممکن است نسبت به زبان عربی ما لونی از اصالت و عدم نقل رو جاری کنیم، بدین بیان که بگوییم این لفظ از الفاظی است که در قرون مختلف کاربرد داشته، با این دقت، نه یک لفظ شاذی که موارد استعمالش به هیچ وجه نبینیم، نه لفظی است که موارد استعمالش رو در قرون مختلف در ادب عربی میبینی. فرض این اصطلاح خاصی هم شارع برش نداره، در لغات قریب به عصر نص هم ذکری از معنای او نشده. ما در این گونه موارد اگر مصداقی پیدا کنیم ممکنه از باب این که لوکان لبان چنین بگوییم که معنای ظاهری که امروز به دست آورده ایم لفظ شازم نیست، در قرون مختلف کاربرد داشته، در کلمات استعمال داشته، اون چه ظاهر در الان است در اصل نص هم ظهور در همین معنا داشته باشه. خب عیبی نداره. بله، در کتب لغت ذکر نشده. ما در کلیشه کلمات داریم، ما در جملات عربی، در اشعار، در غیره کلمه به کار رفته، اما در لغت تصریح نشده به این که معناش اینه. داریم مواردی، حالا در امور شرعی من تا الان پیدا نکردم موردی بگه متعلق حکم باشه نتونیم از لغات قریب به عصر نص معناش پیدا کنیم، ولی کلمات دیگه، بعضی از مشتقات بعضی از الفاظ هست که در لغات اشاره بهش نشده، موارد استعمال هست، موارد کاربرد هست. اگر پیدا بشه این موارد، ممکنه در خصوص زبانهای دیگه نه، ولی در زبان عربی این نحو از سیر اشاره بشه، اون اصالت و عدم نقل و بعد از این که مراجعه به لغات عصر نص کردیم و اون علم اجمالی ما منحل شد، دیگه بعد بتونیم استفاده کنیم. دقت کنید در سیل این بحث نکته سومی رو اشاره کنیم که مناسب با همین بحث است. صاحب کتاب تحقیق الاصول که ایشون ادعاشون اینه که این نوشته رو علا ضوء مطالب شیخنا الاستاد نوشتن حفظه الله، ایشون گفتن این مطالب رو از درس آجای وحید نوشتم من. ایشون در جلد اول تحقیق الاصول صفحه 184 در ذیل بحث علائم حقیقت و مجاز مطلبی رو از شیخنا الاستاد نقل میکنن که قسمتیش رو اشاره میکنیم و جای تأمل داره. ما در دوره قبل به همه اون مطلب پرداختیم، حالا یه قسمتش خیلی مربوط به این بحث نیست اشاره میکنم، اونم اگه دوستان مطالعه کردن بعد نکته این نسبت به اونم مطرح خواهیم کرد، لیکن فعلا اون چی که مربوط به بحث ماست، ایشون البته همون دوره هم بعضی دوستان بحث میامدن که با مؤلف کتاب مرتبط بودن، گفتم سوال کنید بالاخره این مطلب از خودشونه، از بعد از ایشون هم سوال کرده بودن، گفتن نه من به دفترم هم مراجعه کردم این مطلب رو از شیخنا الاستاد نوشتم، چون خودم این قسمت رو بحث ایشون نبودم. ایشون در ذیل بحث علائم حقیقت و مجاز پس از این که اشاره می کنن به کلام آقا ضیاء و جریان اصالت و عدم نقل، که اگر ما شک کردیم در معنای لفظی که آیا ظاهرش اینه حقیقت در این معناست یا نه، امروز با تبادر به نتیجه رسیدیم اصالت و عدم نقل جاری میکنیم، میگیم در زمان معصومین هم به همین معنا بوده است. ایشون تحلیل میکنن میفرماین طبق نوشته مقرر، اگر مقصود از این اصالت عدم نقل استصحاب قهقرائی است که قابل قبول نیست، به خاطر این که ایشون می فرماین حجیت ظهور به حکم بنای عقلاست، بنای عقلا مبتنی بر ظهور وجدانیست و استصحاب مثبت ظهور تعبدی است، لذا استصحاب عدم نقل که یک ظهور تعبدی است به معنای استصحاب مورد قبول نیست. خوبی تا اینجا ما هم قبول داریم، این مشکلی درش نیست. بعد می فرماین اما اصالت و عدم نقل به عنوان یک اصل عقلایی مورد پذیرش ماست. با این بیان ایشون می‌فرمایند بنای عقلا قائم است که اگر کلمه ظهور داشت در یه زمانی در معنایی، بنای عقلا این است که میگویند در همه زمانها ظهور در همین معنا دارد و به احتمال تبدل معنا عقلا اعتنا نمی کنند. شارع هم همین سیره عقلاییه رو امضا کرده است. لذا سیره عقلائیه ممزات من ناحیت شارع داریم که شما امروز لفظی رو دیدید ظهور در یک معنا داره، به حکم این سیره عقلای ممزات شرعن بگید هزار سال قبل، و من اضافه میکنم طبق این دلیل باید هزار سال بعدم هم اینجور باشه که این لفظ هزار سال قبلم ظهور در همین معنا داره. این مطلب حالا اگر مقرر که عرض کردم دوره قبل بحث میکردیم ایشون گفتن نه من دفتر من مراجعه کردم این حرف شیخنا الاستاده. این مطلب نمیدونیم حالا حرف شیخنا الاستاد حفظه الله یا نه، لکن مورد نقد جدی است صغرویان و کبرویان. اولا قبلا هم اشاره کردیم این که ادعا میشه به هر لسانی اصالت و تطابق الازمان فی اللغات، مرحوم آغازیان میگه بنای عقلا بر این است، بنای عملی عقلا که یک لفظی اگه امروز ظهور در یک معنا داشت عقلا میگن هزار سال قبلم ظهور در همین معنا داره. بعد گوش میکنم من این کدوم بنای عقلا؟ این از کجا؟ انواع تبدلات در لغات فراوان میبینیم لفظی در زبانی در زمانی حقیقت در یک معناست، ثم مجاز مشهور میشه در معنای دوم، ثم در زمان سوم مجاز مشهور میشه در معنای سوم، و کم له من نظیر. لفظی در یک زمانی کاربرد داره در معنایی، ثم این لفظ متروک میشه. این تبدلات که در زبان وجدانیه که متروک میشه این لفظ، لیس منه ذکرون در اون لسان اصلا، ثم هزار سال بعد میگذره در یک رمان در یک قصه در یک چیزی دوباره اون لفظ تکرار میشه، توی نمایشنامه دوباره سر زبونها میفته. این همه تبدلات و تغییرات در زبان کدام سیره عقلا بر اصالت و ثبات در الفاظ مطلقا در هر زبانی است؟ یا از کجا سیره عقلا؟ و شاهد علیه همون کتاب ها هم اگر بار حقوقی بخواد داشته باشه، آفرین، خب حسابی به شک میفتیم با این تبدلات و تغییرات، حسابی به شک میفتیم با این تبدلات و تغییرات. عرض کردم شما نگاه کنید خود زبان عربی رو ببینید، شما نگاه نکنید که ما در حوزه های علمیه من جانب قوت من جانب نقص این مسئله، ما در حوزه های علمیه معنوس میشیم با یک لسان خاصی، با این لسان شرعی که من اول بوده است. شما الان عربی روز رو ببینید، حداقل کفش کتابای شهید صدر رو ببینید، فلسفتونا اقتصادونا ایشون رو ببینید، ببینید آیا ماها که با این لسان عربی معنوسیم آیا خوب از اونا میتونیم مطلب بفهمیم؟ کتابای خالد، محمد خالد رو ببینید، نویسنده مصری، درام نویس معروف مصری که کتابم راجع به شهدای کربلا داره، کتاب قشنگی که با پول آقای بروجردی اون کتاب نوشته شده، ابناء الرسول فی کربلا. ببینید آیا تفاهم میشه برقرار بشه یا نه؟ فرق نداره، همه بحث اینه آیا این تغییرات در این الفاظ و معانی پیدا میشود یا پیدا نمیشود. علم عرف چی میگه؟ علم اجمالی داریم، بعضی از این الفاظ متغیر شده و شاهد علیه لغات قداما رو، حالا اینا تو بس حجیت قول لغوی بیشتر وارد میشید، لغات قداما رو ببینید، برای یک لفظ میبینید سه تا معنا میکنه، اونایی که به بوادی هم رفتن و سیر کردن و بررسی کردن، لغات جدید میبینید اون سه تا معنا تبدیل به 10 تا معنا میشه. این چند تا از این معانی ها اون مجازهایی است که در طول زمان پیدا میشه و این اضافه میشه به کتب لغت. اینا که هست که چرا کاملا نافیه، لذا علم اجمالی داریم مواردی تغییره. پس اون چه ما میفهمیم امروز از این لفظ حتما متفاهم هزار سال قبلا به حکم بنای عقلا همون بوده، کبراش هم مخدوشه. از بلا ذالک از کجا شما امضای شارع رو پای این میگذارید؟ امضای شارع از کجا؟ سیره ممزات عند الشارع. بله در زمان ائمه معصومین به خاطر تقارب با عصر نص که ان معانی یکی بوده، تو بس حقیقت شرعی هم اشاره میکنی، لکن در سایر ازمن کدوم امضای از سوی شارع؟
بنا امضای
خب این دیگه مبنای شما متفاوت شد با مبنای جمع من الاعلام، نگیم همه اعلام، یه وقت اصحای عدد نباشه مدلول التزامی داشته باشه. بالاخره شیخن الاستاد که میگن بنای اغلا نه تنها رد که امضا میخواد، نه تنها عدم و رد که امضا میخواد،
قاعده ارتکازی بوده در مرتکت اغلا، این قاعده
اعتقادی
در طول زمان اجرا می شده و شارع هم رد
نکرده. این قاعده کجا در طول زمان اجرا می شده؟ کجا؟ مد دلیل علیه در طول زمان اجرا می شده؟ فرض کردم اولا صغرویان و کبرویان مورد مناقشه است، لذا این بیان به نظر ما کامل نیست و او حلقه مفقوده دیده نشده که حتما باید قبل از اینکه این حرفا رو بزنیم به لغات قریب به عصر نص مراجعه کنیم مطلب رو ببینیم. خب اینجا دقت کنید مطلب دیگری ذیل این مطلب از شیخنا الاستاد نقل شده، این مطلب رو بگم بعد گوش میکنم، و اون مطلب این است که ایشون اضافه میکنن میفرماین در استدلال به روایات غیر از این بحث مشکله معنای الفاظ و اصالت عدم نقل و که ما اینو درستش کردیم با سیره مرزات عندل اقلا، دو تا مشکل دیگه هست که این دو مشکل رو باید برطرف کرد تا بتوانیم به نصوص صادر از اهل بیت تمسک کنیم. خلاصه اون دوتا مشکل اینه: یک، تقطیع در روایات، دوم، ضیاع کتب حدیثی و ضیاع قرائن. وقتی ایشون نسبت به تقطیع یه مطلب مختصری دارن، میگن میشه روایات رو غیر تقطیع به دست آورد، نسبت به ضیاع قرائن ایشون میگن مشکل دوم باقی است و لابد من التعمل فیه. این مشکل باید تعمل کرد. ضیاع قرائن باعث میشه که ما نتونیم به روایات تمسک کنیم. خب ما در دوره قبل نسبت به هر دو نکته یه مقدار بحث کردیم و گفتیم تازه تمام کلام در بحث حجیت و سنه اونجا بیشتر اشاره میکنیم. حالا سربسته الان عرض میکنم، تفصیل رو اگر دوستان بیارن از اون دوره قبل که دیگه الان نکنیم، بیارن مطالعه بکنید حتما، چون مطالب دقیقی اونجا در پاسخ از این دو سوال بیان شد. دوباره در بحث حجیت و سنه ما به بعضی از سوالاتی که بعضی از روشنفکران و بعضی از شبه منحرفین در مباحث حجیت خبر واحد داشتن، حرفای اونا رو مطرح کردیم، پاسخ مبسوط بهش دادیم، اونجام خواهد آمد پاسخها. ما نسبت به این دوتا سوال دقیق پاسخ دادیم، نسبت به بحث اول خیلی مختصر. اصلا تقطیع در روایات حدث جدیدن نه قدیمن، در زمان ائمه اصول اربعمه اینا اصلا قاعده بر تقطیع نبوده. مطالبی گفتیم در بحث حجیت و سنه هم وجدانی کردیم اینا رو، از مباحثی که حتما گاهی پیش درآمد بر مباحث اصول باید کار کرد این مباحثه. اصلا تقطیع حدث در مجامع متأخر، مجامع متقدم ما اصلا تقطیع درش راه نداشته. بله در کتابای فقهی، گاهی در کتابای عقائدی، فضل ابن شازان اونجا که گزارش روایت میکنه کاملا میاره، اما اونجا که در ایضاح مطالب عقائدی رو میخواد، بله یه قسمت از روایت رو، اصلا تقطیع مرسوم نبوده. اینا رو قرائن برش آوردید، نسبت به ضیاع قرائن هم بررسی کردید. اصلا اینجوری که در الفاظ در السنه مشهور این ضیاع قرائن، ضیاع قرائن، اصلا اینجوری نیست. بعد این قلت آوردیم که آقا مرحوم شیخ صدوق کتاب مدینه العلم داشته الان از بین رفته، چطور؟ اونجا وجدانی کردیم، گفتیم مرحوم شیخ صدوق بعد از مدینه العلم لا یحضر نوشته، کتاب فتواییشو نوشته. آیا شما می توانید موردی به اندازه تعداد انگشتان دست در فتاوای شیخ صدوق پیدا کنید که فتوای شاذ استناد به یک روایتی است که در دست ما نیست؟ حالا حالیه ممکنه مخل نباشه، که مخل هم نیست، بعد توضیح داده شده. اشاره کردیم بعضی در نوشته هاشون میگن آقا مرحوم علامه هلی دو تا یا سه تا کتاب حدیثی داشته و کتاب حدیثیش الان در دسترس نیست. اشاره کردیم، پاسخ دادیم در جای خودش، تمام تراث فقهی علامه حلی در دست است. این تراث رو بنده به حد بضاعتم استقصا کردم. حالا با جعبه‌های جادویی و گروهی جمعی میتونن استقصا کنن. آیا فتوایی در کتب فقهی مرحوم علامه حلی با استناد به یک روایتی که الان در مجامع ما نباشه شما میتونید به تعداد انگشتان دست پیدا کنید؟ همچی چیزی نیست. لذا حالا با یه تفصیلات بیشتر اینم که اینجا نوشته شده بود که لابد من التأمل فی، نه، مطلب مطالب مختلف، قرائن مختلفی زمینه است. بله، ما همینجای بحثی وارد شدیم اونا رو اشاره کنن. ما قبول داریم در مباحث عقائدی ما که در کتب اهل سنت روایاتی نسبت به مباحث عقائدی ما، در کتب اهل سنت نسبت به فضائل اهل بیت روایاتی که اونا گزارشگری می کردن، بله دواعی مختلف بر تحریف و حذف اونا داشتن. و کم لهم النظیر، مواردی ما اشاره کردیم، بعضی کتب رو از ریشه کاری کردن که این کتاب سوزنده بشه و اثری ازش باقی نمانه، بعضی از کتب رو در دریا انداختن که اثری ازش باقی نمانه. کتبی بوده است که نقل فضائل اهل بیت بوده، نقل مناقب اهل بیت بوده، اعتقادات شیعی در اون کتب عرض کنم نوشته شده. این کتاب ها رو اهل سنت جمعی از آیان در مکتب خلفا داعی بر حذف و اسقاط و تحریف و امثال اینا داشتن، مواردیم اشاره کردیم. اما در کتب فقهی ما با توجه به اهمیت اهل بیت از زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بر ثبت روایات ما و در مقابل مکتب خلفا که 100 سال منع کتابت حدیث داشتن، منع تدوین حدیث داشتن و ما دقت در تدوین حدیث داشتیم و قرائن دیگه، این ادعای زیاع جمع کثیری از روایات و بعد اینا قرائن درش بوده لذا ما نتونیم تمسک کنیم به سایر روایات، این اشکال قابل دفع و قابل جوابی است. تمام الکلام و همه تفسیر مسئله در ذیل بحث حجیت سنت و خبر واحد خواهد آمد. همینه، حالا دیگه باید اونجا، حالا این کتاب من بعدی ها اون جلدای بعدی رو اگر دوستان مراجعه کنن تو بحث حجیت و سنت ببینید تدارک شده، چه جور تدارک شده، اینم خوبه تا با اون بحثایی که ما داشتیم مقارنه بشه. هازا تمام الکلام در مبحث پنجم از مباحث مقدماتی. مبحث ششم از مباحث مقدماتی بحث از عرض کنم به حضور شما که حقیقت شرعیه است. وارد میشیم در جلسه بعد بحث از حقیقت شرعیه رو، نکاتی ذیل بحث حقیقت شرعیه اشاره خواهیم کرد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقای شیبانی اون مطالب دوره قبل رو، آها اینجا خب بله، بله
روایت کسیری پیغمبر رو تقابل با تقابل ازن با خط اتفاق بوده، روایت مطالب کسیری بس امامت بوده، روایت کسیری
مضایل کار کردیم بوده و روایت احکامی. بله، بعد روایت اون سقه دایی هست بوده و خیلی افرون رو موفق شده و در احکامی هم چیزی بوده. بله، اینا رو حالا بیارید اون چی بوده تو بس حجیت سنت هم اگر مطالبی گفتیم حالا زمینه بشه. اصل بحثم اونجا دیگه، حالا من اصلا میخواستم وارد نشم لکن گفتم چون ارجاع دادی ممکنه مطالعه بکنن ذیل رو کمی
سالی همه تمام قبل دیگه وارد بحث حجیت خبر باز بشن. یه رسالت فی تدوین الحدیث داره،
این خیلی مهمه. این حالا یک شبهاتی هم حالا این آسد کمال و اینا مطرح کرده، ما بعضی هاشو دوره قبل پاسخ دادیم، باید بیشتر بپردازیم بهش. بله بله بله، بلا شب من عقیده دارم، بلا شب. بله، یعنی مطالب متاسفانه مطالب جدیدی ایشون مطالبی است که باید پاسخ داده بشه و اینا این انحرافه، تعارف که نداریم. بله، حتی یه وقتی بحث جامعه مدرسین چیز کردن که شما یک بحثی با ایشون داشته باش، من به خاطر این بحث که تا با ایشون مطالعه کردم حرفاشون دیدم مطرح هم شد، ایشون قبول نکرده و گفتیم بحث هم نمیخواد سر و صدا بشه، ما نمیخواد سر و صدا کنیم، ضبط باید بشه بحث که فردا من مروی ادعا نکنم من غالب شدم، ضبط بشه. اما بنای بر پخش و اینا نیست، به ایشون هم گفته ایشون قبول نکرد. بله، بله من شبه انحراف، بله بله، بعضی تو بس حجت خبر واحدم به بعضی حرفایشون اشاره کردم. این دوره اگر عمری باشه بخوایم برسیم، حتما باید در مقدمه یا در مناسبتی از مباحث حجیت خبر واحد به بعضی از اشکالات، یک اشکال، دو تا اشکال سروش داره باید بحث میشه، بررسی میشه. یک اشکال کدیور داره در بحث حجیت خبر واحد، اون باید بحث میشه. ما به مناسبتی اشاره کردیم، تعارف که نداریم، بالاخره بحث علمیه، بحث علمی اثاره شبه نیاز به جواب داره. یک دو تا حرف قاصد کمال داره، بعضی از مطالب بعضی از قرآنیون اهل سنت دارن نسبت به حدیث که حالا اون اشکال اونا هم به شیعه وارده هم به اهل سنت وارده، اونا هم باید جای خودش پاسخ داده بشه. بله بله.
پنج میلیون لغت عربی داره، بعد اون وقت حالا از این هزاران کلمه که در نهاد
شما کلماتی که موضوع حکم یا متعلق حکمه باید اینا رو احصا کنیم و این باید بشود به نظر من.
نه خب مثلا
کلماتی که نه حیات، اتفاقا یه بحثی کردیم میرسیم بهش، حیات تغییری درش نیست، خیلی جالبه، بحث میکنیم واقعیت میدانی رو میگه چرا نداره، واقعیت میدانی میگه در حیات تغییر نیست. این جالبه، در ادب عربی، من زبانه دیگر کار ندارم، هر زبانی ممکنه شئون خاص داشته باشه، ولی در ادب عربی در حیات اختلاف نیست. آره آره آره، در هیئت ها اختلافی نیست. این خیلی نکته لطیفیه، اشارم کردیم دوره قبل، اشارم میکنیم، در حیات اختلافی نیست، مهم در مواد کلماتی است که موضوع حکم یا متعلق حکم است. این کلمات باید بررسی بشه اتفاقا جای خودش. الان در فقه همینه، مگه ما در مکاسب محرمه در طول این چند سال هم این کار نمی کنیم؟ به هر کلمه ای که میرسیم معنا می کنیم، معناش چیه، لغات عصر نصر چی میگه، ظهور معنا در چیه، امروز چی میگن. هر فقیهی باید دیگه، اگه فقیه به این نتیجه رسیده که ما برسیم، لذا نگاه کنید همه حرف ما این بود، خیلی هم کار نداره. ببینید اون فقهایی که همین اصالت عدم نقل و اینا رو میگن، دو تا گروه هن باز در عمل، در عمل بعضی ناخودآگاه همین مسیر ما رو میرون، یعنی در عمل وقتی میخوان عمل کنن میرن سراغ همین کتب حرف ابن سکیت و حرفای دیگران، و در عمل نتیجه همین میشه. اما نقد ما به اون اعاظمیست، حالا یه وقتی عرض کردیم مثل حضرت امام و دیگران در لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، حضرت امام میخوان استدلال کنه، میگن قال فی المنجد کذا،
کی من گفت شریعشون رو ختم
میکرد، قال فی اقرب الموارد کذا. ببینید استناد در اساس همین مبنای اینجاست که ان آقا اصالت عدم نقلی داریم، هرچی المنجد گفته همینه، پس هزار سال قبل هم همینه. خب ما در همینجا بحث کردیم، محقق اصفهانی بحث میکنه، نه النبی عن الغرر، غرر یعنی چی؟ ببینید باز قال فی المنجد کذا، قال فی اقرب الموارد کذا، نه مرحوم اصفهانی که خیلی نه میخوام بگم نقد میکنه، مرحوم اصفهانی نقد میکنه این حرفی رو که آقایون قائلن که صیغه مفاعله بین الاسمین است، میگم میگه قرآن خوندم بین الاسمین نیست، درستم میگه ایشون. در بحث غرر، در معنای غرر هم جالبه، یه تحقیق ادبی لطیفی محقق اصفهانی داره، ما نقد کردیم اون. ببینید تو این همین رمز ارزا اینا هم بود، تو مباحث اجاره هم بود. غرر یعنی چه؟ بابا مگه ما میتونیم با المنجد بفهمیم؟ اینا معانی کاربردای بعدی رو
بحث مفصلی داره. خب مسائل اسلامی رو با المنجد
آفر
امری که اون آورده، زهدی که اون آورده،
آقای گلستانی آدم دقیقی سا مقالات و نوشته ها و چیزایی داره و بله بله. خب
من یادم میاد متعاری هر کی تو نجف المنجد میخون میگفتن شایعش قدیم
استاد رفت. حالا ولی بالاخره گوش میکنم مطلبتونه. ببینید خود نسبت به بعضی از این کتب، اصلا خود ادبای عرب نسبت به اقرب الموارد فی فصح العربیت و شوارد مال تنوخی، بعضی از ادبای عرب میگن 3000 اشکال تفسیری در کتاب اقرب المواردن. خب نمیتونیم به اینا استدلال کنیم که. بعدم اینا آمدن واکاوی اصول متأخر رم کردن، معانی مجازی رم آوردن. خب آخه ما چه جور از اینا بفهمیم که چنین و چنانه؟ لذا بله
نیومده.
بله
اون توی تحریر باید موثر،
اگر موثر باشه چرا، ولی نه اون که مهمه اینه یا متعلق حکم یا موضوع حکم.
تل ذهبه خب. عرب امروزی خب. مراجعه میکنم به روایت تل خب. ذهبه رو میگه خب.
اگر
مراجعه بکنم نه.
یا هیئت یا ماده، ماده اگر متعلق حکم یا موضوع حکم بله فایده داره، بله اگر متعلق حکم موضوع حکم نباشه ماده چه فایده ای داره برای ما؟
الان عرب امروزی وقتی مراجعه میکنه به روایت زهره رو میبینه چه برداشتی میکنه؟
خب فرض
مراجعه میکنه
نه ببینید فرض این اگه موضوع حکم متعلق حکم نباشه فایده ای نداره. ضمن این که اشاره کردیم در حیات تغییر نیست این وجدانیه، اما تو ماده اگر باشه چرا؟ اگه تأثیر باشه ذهاب مثلا یک جای اگر مثلا ببینید در این روایت که حالا ما در جاشم بهش استدلال کردیم و یه وقتی به شیخنا استادم سالای دور من مشهد بودم ایشون آمده بودن عرض کردم فهمیدم این روایت کجاست خیلی به درد میخوره. لا یصلح الذهاب حق احد. ما در بحث حقوق آیا دلیلی داریم بر این که حق لازم المراعات چطور؟ این روایت معتبر هم است. تو بحث اجاره و اینا ما اشاره کردیم سند و بررسی دلالی. بله ذهاب متعلق حکم آمده اینجا. خب بله باید اینجا بررسی کنیم مثلا ذهاب یعنی چه؟
خب اونجا که متعلق حکم نیست عرب امروزی از اصالت علم استفاده نمی‌کنه ناخودآگاه.
ببینید در ما قبول داریم، ما قبول داریم یه سری لغات بله یعنی تفاهم همینه، معنا همانه. اشاره کردیم دیگه. اگر ببینید اگر اون دو مرحله اول فهمودید مرحله سوم اساس آدم نقل بند. شما بفرمایید که حق تزیین شما.
من نجاشی تو مقدمه‌شون بر رجال
بفرمایید
که همه کتب رو من نتونستم جمع آوری کنم.
بله.
عدم اکثر کتب.
بله.
این عدم اکثر کتب رو چجور باید معنا کنیم که
حالا بالاخره اون که آیا اولا نجاشی در مقام فهرست نویسی بوده بله. یا در مقام رجال بوده یه بحث مبسوطیه به یک سری کتب دسترسی نداشتن بسیار خوب. ایشون نه ایشون دسترسی نداشتن معناش این نیست. بعدم ایشون که در صدد احصای فقط کتب فقهی نبودن که ببینید این شواهد میدانی ما اطمینان برای آدم پیدا میکنه که تراث فقهی ما آنچنان مفقود نشده است در مر زمان. و شاهد علیه عرض کردم فتاوای فقها را در دو سه سرحلقه اشکاله که آقا ببینید این کتاب نیست، یکی حلقه علامه هلیه یکی حلقه شیخ صدوقه، این دوتا مهمه. جالبه که نسبت به حلقه شیخ صدوق مدینه العلم تا کی بوده تا چه تاریخی بوده اشاره کردیم، قبل از نوشتن من لا یحضر بوده بهش اشاره کردیم، قطعا مورد نگاه شیخ صدوق بوده در کتاب فتواییش من لا یحضر. شما ببینید من لا یحضر چقدر فتوای شاذی که مستند بر یک روایتی است که ما نداریم، ما پیدا نمی کنیم. ممکنه یه مورد دو مورد و علامه هلی بالاتره. گاهی میگن علامه هلی سه تا کتاب حدیثی داشته، ایشون به دو تا کتابش گزاره میده میگه این کتاب حدیثی منه، الانم در دسترس نیست. ولی همه تراث فقهی مرحوم علامه هلی در دسترس ما
تو کتاب دیگه همش بشه. بله قرآن حرف خوب. نشده
خوب.
ولی ممکنه تو مثلا تو این باب 20 تا روایت بوده ولی تو صدرش هم ضعاف بوده و ضعاف، ولی از مجموع اینها انسان یه تواتر اجمالی
پیدا ببینید اگر همین نگاه را آقایون داشتن و اگر بود همین تغییر پیدا میشد. ما چند تا پیدا میکنیم
من 30,000 حدیث از امام بابا شنیدم
خوب همش خیلی خوب همش
روایات
عیبی نداره روایات تکراری روایات در مجامع مختلف اینا می نشستن مختلف بوده. بله 30,000 حدیث نقل میکنه، ممکنه 100 تا حدیثش همانند هم باشه. وقتی میامدن سوال میکردن لذا ببینید عمده اینه که ما در میدانی در زمانهایی که یا مهم من اشاره کردم قبل از حمله مغول و بعد از حمله مغول یکی از مقاطع مهم است که میگن ضیاع کتب شده. شما ببینید احصاء فتاوای علما قبل از حمله مغول بعد از حمله مغول ببینیم آیا یک تفاوت آنچنانی در برداشت ها هست. ما هم چیزی نمیبینیم واقعا.
ابن ادریس رو هم بررسی کردیم
لسا قرائن راجع به ابن ادریس هم بحث کردیم مستطرفات ابن ادریس بله مستطرفات ابن ادریس بله قبل از حمله مغول بوده بله. شما اتفاقا یکی از موارد میدانی خود ابن ادریس با اینکه ببینید ببینید اصلا شما اگه 10 تا پیدا کردید مورد قبول حتی 10 در کل سرایر شما 10 تا روایت پیدا کردین که در مجامع ما گزارشگری نشده بود از این 10 تا روایت.
تأسیس تفکری نمی‌کنه ولی شهرت خود مولوی اجتماعی متفاوتی بر همین مبنا است.
شهرت
قرائن از بین رفته؟
نه.
چه بوده
این که قرائن بر فتاوا اینا از بین رفته؟ بله. اما قرائن همه قرائن روایی بوده یا اول کلام است؟ اگه قرائن روایی بوده باید باستا بشه جای دیگه ببینید. بسیار
خواهش میکنم. این که میفرمین دور قبل بود این دور قبل اینا نمیشه مکتوب بشه.
چرا دیگه مکتوب میکنم؟ آقایم تو همین کانالی که دارم سایتی که هست اینا رو میذارم.
نه مکتوب به صورت کتاب نمیخواد.